اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم واللعن الدائم على عدائهم اجمعین الى يوم الدين. خب در خدمت دوستان عزیز هستیم. بله ضبط رو روشن کردیم انشاءالله که کار بکنه. در خدمت دوستان عزیز هستیم. من این آیه رو که در محضرش هستیم که آیه 52 سوره آل عمران هست که شاید یک یا دو جلسه هم تا به حال در محضرش بودیم، خیلی برام اهمیت داره از جهات متعددی. از یه جهت که یکی از آیاتی است که بیان قالب‌ها رو به صراحت درش میشه استفاده کرد و به عنوان یک نمونه‌ای از بیان قالب در قرآن کریم انسان رو رهنمون میکنه به این که میشود قالب‌ها رو در کنار محتوا از قرآن کریم به دست آورد، که این آیه صریح در مسئله میتونه باشه. این یه آیه. یه نکته دیگر این هستش که این قالب و روش امروز برای ما خیلی مورد نیازه. یک ابتلاء مشابهی است که خدای سبحان اینجا بیان کرده و از طرف دیگری در سوره صف هم تصریح کرده که در امت اسلام به این قالب احتیاج وافری است و وظیفه عینی است بر همه، نه کفایی که اگر در امت عیسی علیه السلام این وظیفه واجب کفایی بود که من انصاری الله، در امت ختمی یا ایها الذین آمنوا کونوا انصار الله خطاب به همه است و این وظیفه نصرت دین خدا وظیفه همه مسلمان هاست و کار رو عظیم‌تر میکنه. اینم یه نکته هستش که از طرف دیگری روش رو کاملا صریح بیان کرده برای با مشکل، هم آسیب رو و هم راه رو، هر دو رو بیان کرده و لذا با تطبیق آسیبی که ممکنه امروز داشته باشیم با راه حلی که بیان شده خیلی کار ساده تر میشه و از طرف دیگری مراحل کار رو هم معلوم کرده. یعنی اگرچه در آیه میفرماید که یا ایها الذین آمنو در آیه سوره صف کونوا انصار الله، اما در رتبه مقدم، در رتبه قبل از اینی که این تکلیف همه گیر بشه، خطاب آیه در سوره آل عمران به خواص است که اینهایی که دغدغه ویژه دارند. پس تکلیف ما طلبه ها به عنوان کسانی که احساس دغدغه ویژه کردیم در نصرت دین خدا، زودتر از بقیه این آیه بهمون متوجه میشه، هرچند در ما نمیماند و مختص به ما نیست و از ما عبور خواهد کرد و به بقیه هم خواهد رسید، اما شاید بتونیم بگیم اولا متوجه ما هست با توجه به این آیه 52 سوره آل عمران و پس از ما به عنوان تأخر رتبی متوجه عموم مردم هم هست که اونها هم مخاطبه به این آیه یا ایها الذین آمنوا کونوا انصار الله حتما هستن. همچنین آیات دیگری که کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهدا علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا، وساطت بین این دو آیه رو کاملا آشکار میکند که درسته که زیل آیه شریفه وارد شده که کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهدا علی الناس، شاهدان علی الناس رو حضرات معصومین گرفتند که پیغمبر شاهد بر اونهاست و اونها شاهد بر مردم، اما این فرد اتم و اکمل است. همین جوری که از این آیه استفاده می شود که حواریون در انتهای آیه بعد از این در آیه دوم فکتبنا مع الشاهدین رو تقاضا می کنند از عیسی علیه السلام که ابتداعا قال الحواریون نحن انصار الله وشهد و انا مسلمون، که بعد از این که وشهد و انا مسلمون دنبال آیه می فهمه ربنا آمنا به ما انزلته و اتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاهدین، یعنی ما رو جزو شاهدین یا مع شاهدین و همراه شاهدین بنویس، و چون شاهدین شاهدین اعمال هستند، شاهد اعمال باید به اصطلاح شفاعت در عمل، شفاعت در اشخاص پیدا می کند. کسی که اینجا شهدا دار الفنا هستند، شفعا دار البقا هستند. پس اینها در حقیقت فکتوب نام الشاهدین، یعنی ما رو در ردیف انبیا، یعنی کار تبلیغی که اینها میخواستن انجام بدن، ربنا آمنا به ما انزلت و اتبعنا الرسول فکتوب نام الشاهدین، ما رو با شاهدین بنویس. با اینکه ابتداعا اونها در حقیقت به عیسی علیه السلام خطاب کردند که نحن انصار الله آمنا بالله، وشهد به عیسی علیه السلام خطاب کردند، وشهد به انا مسلمون، شهادت بده تو که ما تسلیم شدیم و این تسلیم بعد از ایمان است که تسلیم اطاعت رسول شدند و مطیع رسول هم شدند و اون اطاعتی رو که بعد از ایمان لازم دارد، وشهد، شهادت بده. بعد اونجا خطابشون رو به خدا میکنن که ربنا آمنا به ما انزلت و اتبعنا الرسول، اون ایمان اولی و اتبعنا الرسول، اون تسلیمی که وشهد به انا مسلمون و اتبعنا الرسول. بعد حالا این دوتا که با هم زمیمه میشود، حالا بعد از اینکه اینها با این نگاه نصرت دین خدا میخوان بکنن، فکتوب نام الشاهدین که ما رو از شاهدین بنویس، که حالا ایشالله توی تفسیر و المیزان بیان خواهد شد این مسئله. اما تو همین نگاه نشون میده کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهدا علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا، میتواند یه امر تشکیکی باشد. درست در رأسش حضرات معصومین به عنوان شهدا علی الناس هستن، روایات هم بر این دلالت دارد، اما این مانع از این نمی شود که مؤمنان هم به مقداری که اینها شاهد می شند و وظیفه‌شون رو در تبعیت درست انجام می دن، خدای سبحان فکتوب نام شاهدین رو برای اینها قرار بده. با اینکه حواریون از انبیا نبودن، خلاف اون قولی که قائل است اینها از انبیا بودند، با قرائنی که دلالت می کند که از انبیا نبودند، این با اینکه از انبیا نبودند اما از شاهدین بودند، و با توجه به اینکه اینها معصوم نبودند اما با این حال، با اینکه از معصوم نبودند، از شاهدین طلب شاهدین کردند و از شاهدین خودشون رو طلب الهی کردند، این طلب طلب درستی است و لذا میشود مؤمنینی که در مسیر ایمان به خدای سبحان و تبعیت از رسول به نحو اسلام تام و تبعیت تام برمیان، اینها مراتبی از شهادت که منجر میشه به شفاعت در آخرت در وجودشون محقق باشد، که تطبیقش با جریان امروز هم اون وقت خیلی زیبا میشه که کذالک جعلناکم امتا وسطا، که این امت وسط خطاب به همه کسانی است که یا ایها الذین آمنوا کونوا انصار الله، که اینها نصرت خدا میکنن، البته با مراتب تشکیکیش که کسانی که قدم راسختری برمی دارند امت وسط بودن اینها راسختر است، شاهد بودن اینها راسختر است، تا می رسد به مراتب ضعیفتر، تا کسانی که فقط ایمان خودشون رو حفظ کردن. این نگاه در حقیقت خب بله، این روش توسط اهل بیت مورد تاکید قرار گرفته، همینجوری که حضرات وکلای می فرستادن به اطراف و اکناف که رجوع مردم رو به اونها به اصطلاح ارجاع میدادن مردم رو، و وقتی که مردم نمیتونستن در جاهای مختلف به خدمت حضرات برسن، اون کسانی رو که اونجا علم میکردن و حضرت قرار میدادن و اونها مرتبط با حضرت بودن و رفت و آمد داشتند، یک امر کاملا هم عقلایی هم تو نظام نقلی محقق شده و سیره حضرات به خصوص در دورانی که ارتباطات سخت‌تر بود و جمعیت مؤمنان متفرق‌تر بود، این سیره کاملا الان مشهوده و منقوله و آمده که کارگزاران حضرات و وکلای حضرات سازمان وکالت در اطراف و اکناف بودند، یا حتی در خود مدینه کسانی که می آمدند و گاهی اظهار می کردند که ما نمی تونیم هر ساعتی خدمت شما برسیم. و ببینید این شما همجور که فرمودن آقای اسدی عزیز، این مثلا حواریون قدرت های خاص معجزه گونه داشتند و این رولات یا این قابلیت خاص حواریون داشته. ببینید همونجوری که در دوران انبیای گرامی مردم نگاهشون به ظواهر بود و لذا لازم بود که ظواهر رو براشون قرار بدن تا حجت قرار بگیره و ایمان ها مضاعف بشه. ولذا انبیا معجزات فراوانی در دورهای سابق می آوردن، اما در این دوره همونجوری که فرمودند حجت عقل است و مطالب بلند و حرف های عمیق و تحقق ایمان و عمل صالح در وجود افراد اون کرامت و معجزه است که جذب میکنه قلوب رو. رضا اگر که مبلغی با این نگاه اهل عمل باشه و ایمان باشه و عمل صالح، کفایت میکنه برای این که مردم با دیدن او این رو تربیت کردن، این رشد ایجاد شده که مردم با دیدن او حجت برشون تمام بشه. پس این امت وسط الان هست و اون کاری که از حواریون میومد اون ضعف قبول مردم بود، قابلیت قابل بود، ولذا امروز اون ضعف عمومی در کار نیست. ممکنه بر بعضی ها این ضعف باشه، اما چون در مرتبه قبول مردم عموما این رشد ایجاد شده، کفایت میکند بر این رشد که همین مسئله محقق بشه. لذا اینم بحث مهمیه حالا تو زمین بحث. خب ببینید در آیاتی که در تو حواریون اومده، در سه جای قرآن بحث لفظ حواریون مطرح شده. درسته جریان هست عیسی علیه السلام متعدده، اما جریان حواریون در سه جای قرآنه. یه جا همین جاست که الان در محضرش هستیم، یه جای دیگری بحث سوره صف بود که آیش رو خوندیم که آیه آخر است که یا ایها الذین آمنوا کونوا انصار الله کما قال عیسی ابن مریم للحواریون من انصاری الله فآمنت طائفه و کفرت طائفه فأیدنا الذین آمنوا علی عدوهم فأصبحوا ظاهرین. عده ای از مردم با جریان حواریونی که کنار عیسی علیه السلام رشد کردن و آمدن، عده ای از مردم ایمانشون تکمیل شد، فآمنت طائفه از بنی اسرائیل و کفرت طائفه، عده ای هم نه، معلوم میشه که بالاخره با همه اون چیزی وضعیتی که اونا داشتن هم همه مقبول واقع نشد، لذا عده هم خارج شدن. یعنی جریان حواریون سنت موهوزت رو قطعی تر کرد که اونایی که در لب مرز ایمان بودند و میخواستن ایمان رو، با جریان حواریون قدرت ایمان پیدا کردند و ایمان آوردند، و عده‌ای هم که دنبال بهانه بودند تا جدا بشن و مرزشون رو تفکیک بکنن، فکفرت، یعنی ظاهرا اون منافقینی که اهل نفاقی که سبک زندگیشون سبک زندگی ایمانی نبود، هرچند اعتقادشون اعتقاد ایمانی بود، این نفاق نفاق عملی است نه نفاق اعتقادی، گاهی ممکنه نفاق اعتقادی هم نبوده اما نفاق عملی بوده که دوگانگی در رفتارشون داشتن با اعتقادشون، با جریان اون حضور پررنگ حواریون در صحنه، حضور پررنگ حواریون در صحنه که در هر شهر یکی از اینها آمد و در معرض قرار گرفت. ببینید اینا مدل برای کار تربیتیه، یعنی ما اگر هسته و گروه تشکیل میدیم تو مدل‌های تربیتیمون، باید حتما تو این هسته ها یک کسی قرار بگیره که شاخص باشد که او دیگران با نگاه به او رشد براشون ایجاد شه. همون جوری که پیغمبر اکرم وقتی که 12 نفر از اهل مدینه ایمان آوردند و بیعت کردند با حضرت که اون بیعت معروف چند ترک محقق شد که زنا نکنن، دروغ نگن، بچه هاشون رو زنده به گور نکنن، مشروب نخورن، نمیدونم اعمال بد انجام ندن، و اون 6 ترکی که ذکر شد، بعد اونجا دارد که از پیغمبر تقاضا کردن که کسی رو بفرستن که بین اینها اسلام شناس باشد، که وقتی رفتن مدینه دیدن جای خالی اسلام شناسی که نگاه به او بکنن، دین رو در وجود او بیابند، نبشنوند، خالیست، و لذا نامه نوشتن سلام به آقای صالح عزیز و امام رضا علیه السلام، السلام علیک یا علی ابن موسی رضا، انشالله روزی هممون بشه، انشالله شما هم نائب الوزیره همه باشید. بله اونجا دارد که وقتی نامه نوشتن به پیغمبر، پیغمبر مصعب ابن عمیر رو فرستاد و مصعب رفت اونجا و مصعب شد اون حواری پیغمبر در مدینه، اولین مبلغ پیغمبر مصعب بود که اشراف زاده‌ای که برید از همه اشرافیتش و شد کاتب وحی و مقرب پیغمبر و اولین مبلغ بر سینه او خورد این مدال و رفت مدینه و تو مدینه موفقیت‌های خیلی زیادی پیدا کرد. بعضی از سران اوس و خزرج به واسطه بزرگ مصعب ایمان آوردن و نقل شده در تاریخ که با اونا چگونه رفتار کرد و چقدر منطقی یک مبلغ میتونه برخورد بکنه و رفتار بکنه. بد نیست که اون چی که نقل شده رو دوستان رجوع بکنن. خب این 12 نفر یک نفر رو میخواستن در بین خودشون که این رجوع به او و دیدن او برای اونها آرامش بخش باشد و معلم باشد براشون، معلم داشتن، معلم که ببینن یاد بگیرن، نه فقط بگوید و بشنون، و الا ممکن بوده صورت مکتوبی از آیات قرآنی رو وردارن ببرن. این کفایت نمی کرد، بلکه حضور یک انسانی که مؤدب به قرآن باشد، معلم قرآن حضوری باشد لازم بود، نه فقط صوتشو بفرستن، تصویرشو بفرستن یا سخنرانی کنه و بره، نه، حاضر موند و بود اونجا و اونجا در حقیقت مستقر شد و تأثیر اونجور محقق شد در مدینه که این 12 نفر سال بعد 73 نفر مؤمن شدند و 430 نفر هم به عنوان کسانی که یا علاقمند شدن یا بالاخره مشتاق شدن ببینن چیه، یا نه تقریبا نزدیک اسلامشونه اما با دیدن پیغمبر شاید میخواستن اسلام، 430 نفر با 73 نفر مؤمن و 430 نفر هم آمدن سال به اصطلاح 13 بعثت پیغمبر در مدینه. اون 12 نفر سال 12 بعثت پیغمبر بودن و اون 6 نفر سال 11 بعثت بودن که خب اینها سال 13 این 73 نفر آمدن با همراه اون 430 نفر. و بعدم پیغمبر یک به اصطلاح عهد بیعت حداکثری گرفت و بعدم 6 ماه بعد حدوداً پیغمبر وارد مدینه شد و حاکمیت تشکیل داد. اینجا که می‌فرماید سنت عیسی علیه السلام که وقتی که انصار اون حواریون اومدن من انصاری الله، نتیجه داد، نتیجهش این شد که فآمنت طائفه، به واسطه حضور اینها عده زیادی ایمان آوردن، کسانی که لب مرزی بودن یا نفاق عملی داشتند و خودشون نمیدونستن اینها شدن مؤمن. فآمنت طائفه، از بنی اسرائیل عده ایمان آوردن و کفرت طائفه، و عده هم نه، دیدن نه این دین برای اینها فایده ندارد و از مرز خارج شده و کفرشون اظهار شد و کفرت طائفه. فأیدنا الذین، اما این روش که با این چیدن مهره ها در بین مردم و دیده شدن و دیدن دین عملی در وجود افراد حواریون باعث شد که فأیدنا الذین آمنوا علی عدوهم فأصبحوا ظاهرین. اینجا باعث شد که غلبه هم برای اهل ایمان محقق بشود، که این بحث بسیار جالبی است که غلبه برای اهل ایمان محقق شد با این همین روش. پس این یه قالب برای موهوزت، سنت موهوزت که با این روش سنت محض شدن چه در جانب اهل ایمان چه در جانب اهل کفر این جلو میفته که دیگه نمیشه در یک نفاق عملی باقی موند، که آیه تصریح میکند فعید که آمنت طائفه و حجت ها تمام میشه، به طوری که دیگه اینجور نیستش که استخوان لا زخم بمونه، انسان بگه نمیدونم و حالا ببینم و چی میشه، و یعنی حجت تمام میشه وقتی که عیناً یک حجتی از جانب خدای سبحان در اون مرتبه‌ای که من لازم دارم هرچند معصوم هم نباشه قرار بگیره، حجت تمام میشه. غیر وقتی است که حجت تمام نشده. لذا اینجا اونجا میشد که حجت تمام نشده، احس عیسی منهم الکفر، کفر عملی رو از اینها محسوس بود و نمیتونست احتجاجی باهاشون داشته باشه. اما وقتی حجت تمام شدش، با تمام شدن حجت اینجا فآمنت طائفه، از این کسانی که در مرز بودند و معلوم نبود تکلیفشون، اینها آمنت طائفه، عده‌ای زیادی ایمان آوردند. و فقط هم از اینها شاید نبوده، عده دیگری هم که خارج از ایمان بودن با دیدن اینها مشتاق به ایمان شدن. فآمنت طائفه و کفرت طائفه. البته دیگه بقیه هم تکلیفشون مشخص‌تر شد، نمیشد در همین بلا تکلیفی بمونن، لذا حجت که تمام شد به کفر گرویدن و مقابله کردن و مقابل ایستادن. چون تا وقتی بحث نظریست و گفتاریست، ایمان و کفر در حد درون افراد است و اظهار و بروزی ندارد. اما وقتی که صحنه عملی میشه، به طوری است که باید تو صحنه عمل خودش رو ایمان نشون بده، آشکار بشه. اینجاست که مرز بین ایمان و کفر آشکارتر میشه. لذا در وتبعنا الرسول ایمان و کفر آشکارتر میشه، یعنی اونجا که تبعیت میخواد محقق بشه. اما در مرز این که انسان فقط بگه من معتقدم به خدا یا معتقد نیستم، در درون بخواد باشه، اینجا مرز آشکار شدن نیست. مرز آشکار شدن اونجاییست که وتبعنا الرسوله، که رسول اقامه دین رو میخواد بکنه، یه عده‌ای همراه او به اقامه دین برمیخیزن و عده‌ای مقابل این اقامه دین قرار میگیرن. چون دیگه نمیشه اون رو تو وسط موند که بگی نمیدونم چی کار بکنم، چون یا تابعی در مثلا مقام اقامه دین یا تابع نیستی در اقامه دین، دیگه همراهی میخواد، آشکار شدن میخواد. لذا این کاری که انجام شد که حواریون رو در جاهای مختلف قرار دادند، همراهی مردم با اونها، اهل ایمان با اونها، آمنت طائفه، ایمان اونها رو آشکار کرد، ظاهر کرد، به مرحله ظهور رسون. پس اقامه دین محقق شد. همون جوری که خود حواریون، اینا بحثای دقیقی ها، اینا رو نمیشه به این راحتی تو نگاه اول قبل از اون دقت ها از آیه در آورد، ولی وقتی آدم دقت ها رو میکنه این ور اون ور رو میبینیم که از خود آیه صریح آیه در میاد که تعبیر خود حواریون این است که وقتی که اینها قبول کردن نحن انصار الله آمنا بالله وشهد به انا مسلمون، تو شهادت بده، شهادت پیغمبر و عیسی علیه السلام به انا مسلمون تسلیم هستیم، یعنی تابع تو شدیم و اقامه دین رو پاش هستیم. و پیغمبر آشکار بود که پیغمبر عیسی علیه السلام آشکار بود در اینها اقامه دین که وشهد به انا مسلم، تو شهادت بده که ما تسلیمیم. این شهادت پیغمبر از دیدن اون اعمال اینها که در اقامه دین و تبعیت از عیسی محقق شد آشکار میشه. و لذا دنبالش میفرماید ربنا آمنا به ما انزلت و تبعنا الرسول، ما تبعیت کردیم رسول را. این تبعیت کردیم رسول را غیر از اون بحث ایمانه، ایمان اون مرتبه قبول کردن اولیست، اما وتبعنا الرسول اونجاییست که آشکار کردیم این رو در تبعیت و اقامه دین. وتبعنا الرسول فکتبنا مع الشاهدین، که اینم نتیجه شه. پس ما رو با شاهدین بنویس، همراه اونها قرار بده، که شاهدین انبیایی بودن که در کنار ابشار تبشیر و تنزیه انذار اینها اقامه دین رو داشتند. که خب این در حقیقت داشتن این حقیقت برای اینها یک حقیقت عظیمی است. خب در آیه سوره مائده که آیه سوره صف رو عرض کردیم که خیلی عالی صمیمه بشه به این آیه سوره آل عمران هم که دو آیه رو در محضرش بودیم، میمونه 3-4 آیه در سوره مائده در رابطه با حواریون که و از اوحیتو الالحواریین ان آمنو بی و به رسولی از اوحیتو. ببینید این معلوم میشه که باز مدتی گذشته حواریون در کنار عیسی علیه السلام هستن. تعبیر قرآن این است از اوحیتو الالحواریین، این وحی بعضی خواستن ازش استفاده بکنن که وحی نبوتی بوده، لذا حواریون نبی بودن، اما مرحوم علامه و بسیار دیگه نمیپذیرن با توجه به رفتاری که در همین سوره از بعضی از حواریون، تقاضایی که حواریون داشتن نمی سازه با این مسئله. اولا ثانیا در قرآن کریم اوها ربک مثلا الا ام موسی، که به مادر موسی وحی کردیم و این وحی به مادر موسی نبوت موسی رو در پی نداشت که مادر موسی نبی باشد. حالا این وحی چگونه بود؟ آیا در خواب بود، در بیداری بود؟ اینا اصلش بحث دیگریست که در جای خودش باید بشه. اما وحی تشریعی نبوت رو به دنبال دارد، اما وحی که غیر تشریعی باشد اینگونه نیستش که حتما همراه با لازمه نبوت باشد. لذا اینجا از اوحیتو الالحواریین ان آمنو بی، که با اینکه حواریون بودن، ایمان داشتن، قبلا هم بوده ربنا آمنا بما انزلت و تبعنا الرسول، اما اینجا میفرماید که از اوحیتو الالحواریین ان آمنو بی و به رسولی، پس ایمان به من و به رسولم پیدا بکنید. معلوم میشه که مرتبه بالاتری رو از ایمان نسبت به خود خدای سبحان و نسبت به رسولش رو از اینها تقاضا کردن که رشد بالاتر، یعنی دائما اینها تو مراحل رشد بودن. قالوا آمنا وشهد به اننا مسلمون، عرض کردن خدایا ما ایمان آوردیم، وشهد تو شاهد باش به اننا مسلمون. اونجا وشهد به اننا مسلمون خطاب به عیسی علیه السلام بود که نحن انصار الله آمنا بالله، وشهد به خطاب به عیسی بود که بعد ربنا آمنا آمد. اما اینجا قالوا آمنا وشهد به اننا مسلمون که ان آمنو بی به رسولی، قالوا آمنا خطاب به خدا، وشهد به اننا به اننا مسلمون که ما تسلیم محض هستیم. این تسلیم محض بودن تسلیم بعد از ایمان است که اونم ایمان بعد ایمان. قالوا آمنا، ما ایمان رو بردیم بعد از اون که ایمان بعد از ایمانه. وشهد به اننا مسلمون که تسلیم هم هستیم که همون واتبعنا الرسول که اینجا هم آمنو بی و به رسولی آمده. خب از قال الحواریون یا عیسی ابن مریم، اینجا حواریون در یکی از به اصطلاح اون سفرهایی که داشتن و حرکتهایی که داشتن با عیسی علیه السلام و در کنار عیسی علیه السلام بودند، تقاضایی کردند که این تقاضا نشون میده که اینها مقام نبوت رو نداشتن و تو سیر و سلوک بودن و عیسی علیه السلام داشت اینها رو تکمیل میکرد و تو اون مرتبه عالی از به اصطلاح رشد هم نبودن. البته شاید هم مراتب داشتن، که حتما مراتب داشتن. از قال الحواریون که این کلام رو از همشون نقل میکنه، یا عیسی ابن مریم هل یستتی ربک ان ینزل علینا مائده من السماء، آیا پروردگار تو قدرت دارد ان ینزل علینا مائده من السماء که از آسمان برای ما مائده سمایی یعنی مائده غیبی برای ما بیاد، که مائده غیبی بیاد، همونجوری که خب قبلا داشتیم در مورد بله در مورد موسی کلیم و من و سلوا بر موسی نازل شد برای قوم موسی در دوران تیه، اینها هم تقاضا کردند که هل یستتی ربک ان ینزل علینا مائده من السماء غیبی باشه، از مائده های غیبی که بر خود مریم سلام الله علیها این مائده غیبی نازل می شد که اینها خوب شنیده بودند، اینها خبردار بودند هم قصه های موسی کلیم رو، هم جریان مریم رو، هم انبیاء دیگر رو. یه همچین حالی براشون دست داد که خب چقدر خوبه که حالا ما در کنار عیسی علیه السلام هستیم، سفرهامونم سخته، مورد تعقیب و اذیت و آزارم هستیم و باید تو بیابان ها هم یه سری سیر بکنیم و همه جا به عمران و شهرها هم نمیتونیم از اول باشیم، خب خوبه که مائده از آسمان بیاد و ما در راحتی از این مسئله قرار بگیریم. هل یستتی ربک ان ینزل علینا مائده من السماء، قال اتقوا الله ان کنتم مؤمنین. مرحوم علامه طباطبایی ذیل این آیات شریف در جلد ششم المیزان، حالا حتما دوستان رجوع میکنن دیگه، ما اینجا شاید امروز که وقت نمیشه، شاید هم قرار نباشه که این رو بخوایم بیان بکنیم، ایشون در جلد ششم صفحه 224 به بعد اونجا بیان رو مفصل آورده که اصلا سابقه این چی بوده و بعد آیا محقق شده یا نشده، در انجیل این ذکر شده یا نشده، که در انجیل قصه دیگری به نحو دیگری آمده و در اناجیل به این صورت نیامده که در قرآن آمده، و بعد اقسام معجزات رو میارن که اقسام معجزات گاهی معجزه ابتدایی انبیا هست برای اثبات نبوتشون، گاهی معجزه اقتراحی کفار است برای اینکه انبیا ثابت کنن، ثابت بشه که نبی هستند. کفار اقتراحاً چیزی رو میخوان مثلا ناقه صالح رو، و گاهی به اصطلاح برای ضرورت مؤمنین معجزه ای آورده میشه، مثل اون سنگی که موسی علیه السلام 12 چشمه ازش جاری شد، و یا دریایی که شکافته شد برای نجات مؤمنین، که اینجا هم که به واسطه ضرورت و حاجت برای مؤمنین این معجزات ایجاد میشود. و گاهی در این قسمت چهارم این است که معجزه گاهی به این عنوان است که مؤمنین تقاضای یک آیت و معجزه دیگری بکنند، که اینجا از اون جاهایی است که نهی شده که مؤمنین بعد از دیدن معجزاتی که در اثبات نبوت بوده و ایمان آوردن، یا کفار تقاضا کرده بودند و اینها چه دیده بودند چه ندیدند از طرف کفار بوده، برای ایمان کفار بوده، یا اون جایی که خود خدای سبحان برای نجات مؤمنین و یا تایید مؤمنین جایی مثل ملائکه مسومه‌ای که بیان، مثل ناقه، مثلا سنگی که ینفجر من حسنتا اشرت عینا که 12 چشمه بجوشد و امثال اینها، غیر از اینجاها تقاضای ابتدایی مؤمنین برای آیه معجزه بعد از ایمان از اون مراتبی است که این مثلا آیه شامل او میشه و مورد نهی قرار گرفته که مؤمنین تقاضای معجزه‌ای بکنن. و البته اگر یه موقعی جایی مثل ابراهیم خلیل از خدای سبحان تقاضای ارنی کیف تحیی الموتا میشه، او بحثش جداست که در اینجا جدا اون رو هم مطرح کرده است که اون که لیطمئن قلبی، آیا میتونیم بگیم مؤمنین هم لیطمئن قلبی این تقاضا رو بکنن از این سنخ باشد یا نه، بحث مفصل آمده. حالا اگر یه موقعی لازم شد بیان میکنیم. وقت بعدم غیر از این که در اینجا نوع تقاضا نوعی است که قشنگ نیست، به گونه ای که تعبیر هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائده من السماء، خوراکی میخواستن، تقاضای خوردن بوده. قالوا اتقوا الله ان کنتم مؤمنین، یعنی نظام بدنی حاکم بوده، تقاضای خوردن بوده، با اینکه مائده سماعی خواستن. دنبالش هم تأکید میکنن قالوا نريد ان ناكل منها، وقتی که عیسی علیه السلام اونها رو میترسوند که اتقوا الله ان کنتم مؤمنین، بترسید، تقاضای خطرناکیه این تقاضا، نمیفرماید که قابل اجابت نیست، اما این تقاضا تکلیف سنگینی رو به دنبال میاره که بعدم آیات همین رو آشکار میکنن. دنبالش اینا برای اینکه یه خورده این رو تصحیح بکنن چند تا حاجت رو کنار هم آوردن، اما بازم خوردنش رو اول آوردن. قالوا نريد ان ناكل منها، بخوریم از او، و تطمئن قلوبنا و تعلم ان قد صدقتنا و نکون علیها من الشاهدین، ببینیم که اون صدق تو رو برامون بیشتر آشکار بشه و نکون علیها من شما، میخوایم تبلیغ بکنیم. حالا که میخوایم تبلیغ بکنیم پس باید شاهد یه چیزهایی باشیم که ویژه مخصوص خود ما، که به مردم بگیم ما دیدیم، ما خودمون بودیم، ما اینجوری بوده، که نکون علیها من الشاهدین. قال عیسی ابن مریم اللهم، ببینید تغییر اون سبک و سیاقی که اینها داشتن و اینکه اکل و خوردن رو اصل و ابتدا قرار داده بودن، مائده سماعی رو برای خوردن می‌خواستن و بعد اطمینان. عیسی علیه السلام بعد از اینکه خدای سبحان در روایات دارد به او می‌فرماید بخوا اون رو که اینها می‌خوان، اب نداره، تغییر تقاضا، ببینید ادب نبوت. قال عیسی ابن مریم اللهم ربنا انزل علینا مائده من السماء، چرا نه بخوریم که ان ناكل منها، نه تکون لنا ایدن لأولنا و آخرنا و آیتن منک ورزقنا، آخرین مرتبش میشه ورزق، اونم تازه با لفظ ورزقنا، نه با لفظ نأکل، ورزقنا و انت خیر الرازقین، که همش رابطه است، همش ارتباطه، همش در حقیقت الهیته، که حالا تو جای خودش. و خدا هم تهدید میکند، ببینید این تهدید، قال الله، که نشون میده تقاضای اینها تقاضای درستی نبوده، نباید تقاضا میکردن، اما در این حال خدای سبحان اجابت این رو رد نکرده که قال الله انی منزلها، من این رو نازل خواهم کرد علیکم، اما فمن یکفر بعد منکم، اگر کسی کفر عملی داشته باشد بعد از این، کفران عملی اگر داشته باشد بعد منکم از شما کسانی که تقاضا کردید، فانی اعذبه عذابا لا اعذبه احدا من العالمین، یه عذابی که نه با عذاب قوم هود و ثمود و نوح نزدیکه، نه با عذاب مؤمنان دیگری که اگر جای کوتاهی کردن، نه این یه عذاب ویژه است که با این تقاضا امکان پذیر. یعنی وقتی آیه بعد آیه میخوان، آیه بعد آیه خواستن، حتما باید ایمان بعد ایمان محکمتر ایجاد شه، دیگه نمیشه تو اون رتبه ایمان قبل بمونن، باید یه ایمان نهایی محقق بشه برای مؤمنین اگر این رو میخوان، که بعضی حتی اومدن مفسرین گفتن که اینا وقتی اینو شنیدن پشیمان شدن و خلاصه گفتن نه، ولی خب اون چی که از آیه برمیاد این است که انی منزلها علیکم به صورت اطلاقی بیان شده و شاید این محقق شده که مسئله. بله، عرض کردم که این رو حالا ایشالا تفصیلش رو اونجا مرحوم علامه آورده. نوبت تبلیغی ببینیم چی بودش، من سؤالا رو بله لغزشی که از حوالیان در برنامه حضرت داده شده بود که حالا عرض کرد اینا نبی نبودن دیگه، اینها لغزش ها امکان پذیر بوده، چنانچه مبلغین ممکنه لغزش پیدا بکنن، اما خب لغزش اینها لغزش عادی دیگه نیست. نوبت تبلیغی ممکن نیست داشته باشن و رشدشان هم تقاضا کنن. نوبت تبلیغی عرض کردم که نوبت تبلیغی آیات خودش رو میخواد، همون آیاتی که از قبل بوده کفایت میکرده برای این و تقاضای آیه، و اگر لازم هم داشتن خدای سبحان حتما براشون ایجاد میکرده. تقاضا خود این که ابتدایی باشد از جانب اینها تکلیف سختی رو به دنبال داره. اگر اینا تقاضا نمیکردن شاید خدای سبحان براشون چیزی میآورد، حقیقتی رو که اینها دلهاشون محکم تر بشه. اما با تقاضا این مسئله چی میشه؟ با تقاضا این مسئله دور میشه و در قبالش تکلیف قرار میگیره که اگر محقق نشد عقاب قرار میگیره. اینم باید حواسون باشه، تو خواستن هامون همین جوریست که گاهی به اصطلاح مردم عمومی یه تقاضایی دارن، گاهی یه طلبه یه چیزی رو از خدای سبحان میخواد. خواستن عیب نداره، اما این که اینو موکول بکنیم به این که تو قدرت داری یا نداری، اگه قدرت داری حتما باید بدی و اینها دیگه در حقیقت چی هستش؟ اینا همین تقریبا آیت معجز خواستنی که حل یستتی و رب بکست. این موقع مردم عادی تو به اصطلاح اون مرتبه از فهم که دارن میگن اونجا مؤاخذ نیستن، اما یه موقع هستش که طلبه و کسی که دغدغه دین داشته و بهتر فهم، اگر این تقاضا رو این بکنه اینجوری ممکنه اجابت هم بشه، اما تکلیف در مقابلش سخت میشه و دیگه نمیتونه تو رتبه قبلش این بخواد بمونه. حتما باید مراقبت ها شدیدتر بشه بعد از این و الا عقاب سختری به دنبالش. ممکنه با اجابت این حاجت که خدا رو به محاجه کشیده بوده با این نگاه، البته تقاضای دعا خواستن عیبی نداره، انبیا و اولیا و مؤمنان همه ترغیب به خواستن شدن، اما این که این خواستن حل یستتی و رب، اگر خدا قدرت دارد، اگر پلان است، باید اینا، دیگه اونجوریش غلطه. بله، مگر درخواست مواده در جهت لطمئن، عرض کردم که این در جهت لطمئن قلبی تفاوتش با جریان عیسی علیه، با جریان ابراهیم خلیل عرض کردم متفاوته. مرحوم علامه هم اووردن، حالا اینا رو من اختصارا عرض کردم چون باید اینا هر کدومش بحث بشه، آیه بیان بشه. بله، اینو که عرض کردم رجوع کنید اونجا در صفحه به اصطلاح چیز همین رو مسئله رو ذکر کرده که و هناک وجوه اخرى ذکره، صفحه 230، ان هذا سؤال لاجل تحصیل الاطمینان به ایمان الایان لا لشک فی قدرت الله سبحانه فهو علی حد قول ابراهیم علیه السلام فی محک الله ان که رب ارنی کیف تحیی الموتا، بعد و فیه رد این شباهت رو مرحوم علامه میارن و سوالات و شبهات دیگر رو هم که هستش. خب درخواست حق الزحمه برای تبلیغ چه این حکمی رو دارد؟ این درخواست حق الزحمه به عنوانی که انسان تقاضا بکنه که مطلوب نیست، مذمومه، اما تازه اونجا هم اونجایی هم که مذموم است، درخواست حق الزحمه داخل در یک کبرای دیگری قرار میگیره که به اصطلاح اونجا خدای سبحان از انبیا خصوصیتشون میاره که اینها هیچ اجری از مردم نمیخواستن در قبال تبلیغ دینی که داشتن. او یه بحث دیگریه، درخواست یعنی به عنوانی که انسان تقاضا بکند مذموم هست، اما از این سنخ نیست و داخل در این کبرا نیست، چون اون معجزه از خدا خواستنه. این درخواست حق و زحمه یه چیز دیگری و مطلب نگاه دیگری است که اصلش ممدوح نیست. اگر دادن گرفتن عیبی نداره، اما این که از اول خودش درخواست بکنه یا بگه اینقدر یا بگه اونقدر یا تعیین بکنند و اینها مطلوب نیست، قطعا از جانب خود این مطلوب نیستش و صحیح نیست. خب چرا گفتن من السما نگفتن من اندک؟ یعنی اونجا که رب که ان ينزل علينا مائده من السماء، من اندک یعنی انده عیسی علیه السلام دیگه، اگه اینجوری بود، چون هل یستتی و رب که ان ينزل علينا مائده من السماء، از عیسی علیه السلام اینو داشتن تقاضا میکردن که مائده من السماء. سما منظور آسمان مادی نیست دیگه، من از سما یعنی یدبر الامر من از سما الالعرض، که عالم امر است و مرتبه غیب عالم است، که از عالم غیب دیگه، درسته. چون من اندک هم اگر بخواد بیاد حتما باید به سما برسد و شکل پیدا بکند که بله یه جا هستش که مرتبه وجودی افراد به یه حدی است که به اصطلاح من اندها من اندر من اندهو میبینند که کلامی که به اصطلاح از مریم سلام الله علیها بود رو ببینم که آیه الان تو ذهنم نیستش که اونجا بیان چی بودش که در رابطه با روزی که برای مریم می آمد که کلما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا. بله اونجا دارد که سوال کرد که به اصطلاح سوال کرد حالا بذارید آیه رو ببینم که وجد عندها رزقا. بله قال یا مریم انا لک هازا قالت هو من عند الله. این مربوط به شهود شاهد دیگه، شهود شاهد هو من عند الله. اما مرتبه اینها مراتب عالم، لذا این مرتبه من السما از عالم امر است که ملکوت عالم است. این مراتب شهود شاهده. بله خب بعد میفرماید که من آورده بودن این رو، من حواسم نبود که آورده بودن انا لکه هازا قالت هو من عند الله ان الله یرزق من یشاء بغیر حساب. خب بله عرض کردم دیگه شهود شاهده. روایتی که در ضمن بیان مرتون و دوازن انبیا و علی سلام فرمود که کتاب کمال دین، عرض کردم این روایت آمده اما مرحوم علامه قبول نمی کنن که اینها انبیا باشن، به خاطر همین بحثی که در اینجا آمده نمیپذیرن. بله و با توجه به اون که بعضیشون هم بعدن به اصطلاح تخطی داشتن این سازگارتره. گاهی مثل به اصطلاح بله حالا ببینم اصل روایت رو دیدم حالا قبلا، ولی ببینم که ثم ان الله عز وجل ارسل عیسی انسان رو بنی اسرائیل خاصه و کانت نبوت و بیت المقدس و کانت من بعد هل حواریون اثنا عشر فلم یزل الایمان یستتر فی بقیت اهله. ارسل عیسی رو بنی اسرائیل خاصه و کانت نبوت و بیت المقدس و کانت من بعده من بعد عیسی الحواریون اثنا عشر. این به اصطلاح شاید که اگر که من بعده به اصطلاح ذکر شده باشد، اول روایت رو ببینیم که حدیث نفیه و ان الانبیا بعثوا خاصه، اونجا لسان شاید مثلا لسان نبوت نباشد، چنانچه در مورد خود مثلا ان الله تعالی ارسل یوش ابن نون الی بنی اسرائیل من بعد موسی که خود یوش آیا نبی بود یا وصی بود اختلافه، که اینجا دارد که نبوته بدها فی البریت التی تاها در اون تیه در حقیقت بود. ارسال از جانب خدای سبحان مانعی نداره، اوصیا هم به تعیین الهی به عنوان در حقیقت نسب الهی محقق میشن، اما اینکه آیا اوصیا انبیا بودن همیشه در طول تاریخ، این در حقیقت معلوم نیست. هرچند چون باب نبوت ختم نشده بوده راحت تر بوده، اما در این حال اینجا هم بیان این است که کانت من بعد عیسی الحواریون اثنا عشر فلم یزل الایمان یستتر فی بقیت اهله منظر فعلا عیسی علیه السلام تا ثم ارسله، که از اینجا معلوم نمیشه که حتما نبوت اینها باشه. شاید همون بحث وصایت منتها وصایت اینها با تعیین الهی دیگه، وصایت اینها با تعیین الهی امکان پذیره. حالا باید در حقیقت بیشتر این رو تا، ولی مرحوم علامه به عنوان نبوت نمیپذیرند، به خاطر همین که تقاضای بعد تقاضا کردیم و این تقاضای بعد تقاضا با تهدیدی که خدای سبحان مثلا در مورد ابراهیم خلیل میفرماید اولم تؤمن. این اولم تؤمن به اصطلاح اونجا میفرماید لکن لیطمئن قلبی، که مراتب بالاتر ایمانه، اما اونجا بحث مظهر محیی شدنه. اینجا ان اکل منهاست که نشون میده نگاه و افق نگاه و جهان بینی اینها یه جهان بینی محسوسی بوده که ما بخوریم تا خوردن، در حقیقت این خیلی کار رو خراب میکنه و جا داره که ان اکل منها نشونه یک جهان بینیه که قبلش هم داره انزل مائده من السما یه خوراکی بیاد که نسبت مریم سلام الله علیها نداره که مریم تقاضا کرد، اونجا اعطای ابتدایی حق تعالی بوده، اما در اینجا تقاضای خوراکی کردن و خوردنی کردن تقاضای خوبی نبوده، که حالا میگم مرحوم علامه هم اینجا بحث رو مفصل تر آوردن. خب این آیاتی بود که در رابطه با حواریون بود که به اصطلاح بحث خوبیه. به نظر من دوستان حتما در روایات بحث حواریون رو به نحو تامش پیگیری بکنن، جا داره و مدلی رو که در حقیقت اینجا بیان کردیم که این مدل همراهی با عیسی علیه السلام و بعد یاد گرفتن تعالیم دین با دیدن عیسی و بعد اینها در جاهای مختلف قرار بگیرن و اینها مردم با دیدن اینها دینداری رو یاد بگیرن. لزوم بر انجام کلاس نبوده، همچنان که برای اینها هم کلاس گذاشته نشده، اینها دینداری رو از عیسی علیه السلام دیدند، یاد گرفتند و درونشون و بعد شدن کانونهای متراکم دینداری در جاهای مختلف، که این کانونهای متراکم دینداری تأثیرگذار میشه در اینکه آمنت طائفه و کفرت طائفه که سنت موهوزت شکل بگیره، که اینها هم مردم در اطراف اینها نه دین رو بشنوند بلکه دین رو ببینن و وقتی دین رو دیدند تبعیت به دنبالش بیا تا سنت موهوزت شکل بگیره، که آمنت طائفه و کفرت طائفه مرز تعیین بشه، معلوم بشه که کیا اهل ایمان هستن و کیا جدا شدن. دیگه کفر عملی در اونجا فقط نباشه که ایمان اعتقادی باشد ولی کفر عملی باشد، نه، این مرز تبعیت آشکار بشه. لذا تو مرز تبعیت که مثلا اون تبعیت از رسوله یا تبعیت از این حواریون در اینجا میشه، از اون بحث‌هایی است که به دنبال ایمان لازمه که بحث تبعیت رو برنامه ریزی برای تحقق او بکنیم. همون فرمایشی که آقا فرمودن که ما عملیاتی کردن مفاهیم دینی، یعنی این که به عملیات رسوندن اونها، یعنی کفر عملی چی بشه؟ مقابله بشه. که عملیاتی کردن مفاهیم دینی یعنی مردم نسبت به این مفاهیم دینی یا تسلیم بشن یا در حقیقت مقابل بشن، که این همون آمنت طائفه و کفرت طائفه است که مردم عمدتاً میخوان و تسلیم هم میشن و حاضر هم هستن اما نمیشناسن، نمیدونن چگونه. لذا عملیاتی کردن مفاهیم دین سنت موهوزت رو به دنبال داره، که وتبعن الرسول رو به دنبال داره، تبعیت رو به دنبال داره و اسلام خاص رو به دنبال داره، که این میتونه جامعه رو به سمت موهوزت پیش ببره. این هم یه نکته ایست که از تاقات صحبت آخرشون هم همین مسئله رو که تواصی، سنت تواصی، که سنت تواصی هم باز همین مسئله رو عینی و عملیاتی میکنه، که آمنت طائفه و کفرت طائفه تا سنت تواصی غلبه رو به دنبالش بیاره. این بحث ها رو باید با هم مرتبط کرد و برنامه ریزی اولیاء الهی در طول تاریخ رو با این نگاه میتونیم در حقیقت تطبیق قرآنیش رو پیدا بکنیم و استفاده بکنیم. خیلی دوستان رو من سفارش میکنم که تو پیدا کردن این مستندات حتما بکوشید تا اون نگاه عملیاتی تو وجودمون بیشتر شکل بگیره، فقط حالت رغبت شنیدن نباشه، که به دنبال یک کاری، یک اثری، یک نتیجه‌ای، یک مثلا طرحی، مدلی ایشالله بر بیاییم که نتیجه این جلسات احساس بکنیم که عملیاتی کردن مفاهیم دینی رو دنبالش داریم هستیم و به همین هم یه تبعیت باشه از رهبرمون و قدردانی باشه و شاکریت باشه. در پناه خدا باشید، ملتمس دعا از همه دوستان خیر ببینید. حالا این بحث پیمان عقبه و عقبه اول و عقبهش، بیعت شجره، بیعت عقبه، اینا رو باید بعدن دید تا این روایت زید این بحث آمده انشالله بهتر دیده بشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. آخر ماه رجب است، آخرین دعاهامون رو در این ماه و طلبهامون رو از خدای سبحان داشته باشیم، استغاثه هامون و تضرعهامون رو داشته باشیم تا ورودمون به ماه شعبان تسهیل بشه و با آمادگی بیشتری. و از همه دوستان التماس دعا داریم. خدا حافظتون باشه.